ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 25 آذر ماه 1396 به وقت ایران برابر با 16 دسامبر سال 2017 میلادی رو آغاز کرده ایم. با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبی هم در پیش داشته باشید. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با گزارشایی که همکارانم تهیه کردن براتون. قبل از اینکه بگم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
با سلام به شما شنونده گرامی. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که این سازمان آمادگی دارد در مذاکرات برای فرونشاندن بحران شبه جزیره کره نقش میانجیگرایانه ایفا کند. آقای گوترش در این حال تصریح کرد که اتفاق نظر بین اعضای شورای امنیت برای میانجیگری سازمان ملل در گشودن باب گفتگوها امری لازم است. در همین ارتباط رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که کره شمالی باید برای مذاکره از خود استحقاق نشان دهد. آقای تیلرسون در این حال اظهار داشت دولت ترامپ و جامعه بین‌المللی فشار به پیونگیانگ را ادامه خواهند داد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه آمریکا که بعد از نشست شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک کره شمالی سخن می‌گفت، تصریح کرد که هیچ پیش شرطی برای مذاکره مورد قبول ایالات متحده نخواهد بود. در همین حال سفیر کره شمالی در سازمان ملل در سخنانی اظهار داشت که کشورش تا زمانی که منافع آن مورد تجاوز قرار نگیرد تهدیدی علیه کشوری دیگر نخواهد بود. جا سونگ نام در سخنان خود پیشنهاد توقف آزمایش‌های تسلیحاتی برای از سرگیری مذاکرات با پیونگیانگ را قوی رد کرد و گفت که کشورش قدرت هسته‌ای خود را تکمیل کرده است. زمین لرزه پرقدرت جمعه شب جاکارتا پایتخت اندونزی را لرزاند. مقام های کشور کشته شدن یک نفر را تایید کردند و با گزارش خرابی ساختمان ها از احتمال افزایش شمار کشته شدگان خبر دادند. به گزارش آسوشیتد پرس، سازمان بررسی های زمینشناسی آمریکا بزرگی این زمین لرزه را 6.5 درجه در مقیاس ریشتر اعلام کرده و عمق آن را 91 کیلومتری زمین دانسته است. یک مقام امداد و نجات میگوید ساختمان ها در چند شهر در منطقه غرب جزیره جاوا فرو ریخته و گزارش های تایید نشده از تلفات و قربانیان زمین لرزه به مراکز امداد گزارش شده است. مجمع جزایر اندونزی در منطقه موسوم به حلقه آتش اقیانوس اطلس قرار دارد و شاهد زمین لرزه و فوران های آتش فشانی متناوب است. اداره راهنمایی و رانندگی عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد که زنان این کشور اجازه پیدا کردند تا موتورسیکلت و کامیون برانند. به گزارش شبکه العربیه، بنابر اعلام اداره راهنمایی و رانندگی سعودی، زنان در صورت کسب شرایط لازم بر اساس دستورالعمل‌ها به مانند مردان اجازه رانندگی با موتورسیکلت و کامیون دریافت خواهند کرد. در دوران حکومت ملک سلمان اختیارات پلیس مذهبی عربستان سعودی محدود شده، اجازه برگزاری کنسرت‌های موسیقی و فعالیت‌های سینمایی پس از چند دهه صادر شد. در مورد زنان نیز عربستان با بازنگری در سیاست‌های سختگیرانه پیشین خود از جمله حق حضور زنان در ورزشگاه‌ها و حق رانندگی آنها را به رسمیت شناخته است. در عراق آیت الله علی سیستانی مرجع شیعه خواستار آن شد که شبه نظامیان شیعه درگیر در جنگ با داعش در نیروهای رسمی دولتی کشور ادغام شوند. به گزارش رویترز، پیام آقای سیستانی که در نماز جمعه شهر کربلا و از طریق نمایندهش منتشر می‌شد، در برگیرنده این موضوع نیز بود که تمام سلاح‌های مورد استفاده در جنگ نیز باید تحت مالکیت حکومت عراق قرار گیرد. نخست وزیر عراق حیدر عبادی بلافاصله با صدور بیانیه‌ای از خواست آیت الله سیستانی استقبال کرد. گروه‌های سنی و کرد عراقی پیش از این از دولت عبادی خواسته بودند تا شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی را خلع سلاح کند. این گروه‌ها مدعی‌اند که هشت و شعبی مسئول رفتارهای غیرقانونی مانند قتل‌های فراقانونی، آدم‌ربایی و کوچ اجباری جمعیت غیر شیعه است. در هفته گذشته دو رهبر شبه نظامیان شیعه مورد حمایت تهران، هادی علامری و قیس خزعلی اعلام کردند که شبه نظامیان تحت امر خود را فرمانبر دولت عبادی قرار خواهند داد.
خبرها رو از مهرداد میردامادی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی خواستار نظارت بیشتر بر فروش هواپیما به ایران شده است و این در حالی است که قرار مدیران ایرباس و بوئینگ هفته آینده به تهران سفر کنند. این مصوبه مجلس نمایندگان چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ گزارشی در این باره.
واقعا اثر منفی داره بر ایران و بر اقتصاد ایران، چون هر بار که خبر این جوری میشه اقتصاد ایران متلاطم میشه و قیمت دلار بالا میره.
به گزارش رویترز یک ایرانی که از ترکیه به اسرائیل رفته و در اونجا پناهنده سیاسی شده به دلیل مکالماتی با ایران که مقامات اسرائیلی اون رو غیر مجاز خواندند در اسرائیل مورد بازجویی قرار گرفته است. بیشتر خواهید شنید در این باره. کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا با مدیریت جدیدش که دونالد ترامپ منصوب کرده قانون بی‌طرفی شبکه اینترنت رو لغو کرد. شرکت‌های بزرگی چون گوگل و فیسبوک با این تصمیم مخالفند، اما موافقینش میگویند این امر باعث رقابت و بهبود در فضای اینترنت میشه. گفتگوی با یک کارشناس در این باره.
این کار نه تنها باعث رقابت نمیشه، بلکه باعث ایجاد رانت هم میشه.
نگاهی به آمار تجارت خارجی غیر نفتی جمهوری اسلامی با توجه به ارائه لایحه بودجه به مجلس و برنامه هفتگی میزبان، همه در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. در حالی که قرار مدیران دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ هفته آینده برای بررسی قراردادهای فروش هواپیماهاشون به تهران سفر کنند، مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی خواستار نظارت بیشتر بر فروش هواپیما به ایران شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از نوشین سید حسینی بشنوید.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرح افزایش نظارت بر نحوه فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را تصویب کرد. اقدامی که در رسانه‌های داخل ایران به طرح ممنوعیت فروش هواپیما به ایران در کنگره آمریکا تعبیر شده است. این طرح وزارت خزانه‌داری آمریکا را موظف می‌کند تا چگونگی تأمین مالی و تاییدیه‌های لازم برای فروش هواپیمای مسافربری به ایران را به کنگره گزارش کند. جمهوری خواهان مدافع این طرح میگویند این تصویب نامه ممنوعیتی برای فروش هواپیما به ایران ایجاد نمی کند، بلکه وزارت خزانه داری را موظف می کند که کنگره را از فعالیت خریداران ایرانی این هواپیماها آگاه کرده و چگونگی تأمین مالی این هواپیماها را هم مشخص کند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، هدف برخی از نمایندگان مدافع این طرح را ایجاد ناآرامی در اقتصاد ایران می‌داند.
این تصویب نامه که الان داریم از مجلس نمایندگانه و این بایستی به مجلس سنا بره و در اونجا تایید بشه و حداقل باید 8 سناتور دموکرات در این مورد همکاری کنن با جمهوری خواهان تا این تبدیل بشه به یک قانونی که بایستی وزارت خزانه‌داری از اون مطابقت بکنه. بنابراین این مسئله به این سادگی نیست و تمام نشده. واقعا اثر منفی داره بر ایران و بر اقتصاد ایران، چون هر بار که خبر این جوری میشه اقتصاد ایران متلاطم میشه و قیمت دلار بالا میره و این چیزیست که بسیاری از سناتورها و نمایندگان مجلس مخالفه جمهوری اسلامی ایران در نظر دارن.
به گفته راجر ویلیامز، یکی از نمایندگان جمهوری خواه، گرچه توافقنامه هسته‌ای به خزانه داری آمریکا اجازه می‌دهد تا مجوز لازم فروش هواپیماهای تجاری به ایران را صادر کند، ولی به گفته او این هواپیماها نه تنها برای جابجا کردن مسافران در ایران، بلکه در بسیاری از موارد برای نقل و انتقال سلاح و نیرو از ایران به سوریه به کار گرفته می‌شوند. بر این اساس به گفته این نماینده جمهوری خواه، با تصویب نهایی این طرح وزارت خزانه داری موظف است هر 6 ماه یک بار با صدور تاییدیه‌ای به مجلس نمایندگان اعلام کند که گواهی های تأمین مالی صادر شده برای هواپیماها به نفع هیچ یک از اشخاص دخیل در انتقال قطعات تسلیحات کشتار جمعی عمل نخواهد کرد. تصویب این طرح در حالی است که با توجه به تلاش ایران برای خرید دست کم 180 فروند هواپیما از دو شرکت هواپیماسازی بوئینگ و ایرباس، مدیران این دو کمپانی هفته آینده قرار است برای امضای قراردادهای چند میلیارد دلاری و بررسی نحوه تأمین مالی خریدهای ایران به تهران سفر کنند. ایرباس تاکنون 3 فروند هواپیما را تحویل ایران داده است، ولی بوئینگ قرار است نخستین هواپیمای خود را حدود 4 ماه دیگر تحویل دهد. مخالفان طرح تصویب شده در مجلس نمایندگان آمریکا میگویند که این اقدام میتواند به نوعی مغایر تعهدات آمریکا در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام باشد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا این طرح را نقض برجام نمیداند.
کنگره آمریکا قبلا با بدون پاسخ گذاشتن خواسته آقای ترامپ در مورد اظهار نظر پیرامون باقی ماندن دولت آمریکا در برجام یا خروجی از اون نشون داده بود که قصد لغو برجام رو نداره، ولی هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا در دوره دولت آقای اوباما و همینطور در دوره دولت آقای ترامپ علاقمند به اعمال تحریم‌های بیشتر برای مهار جمهوری اسلامی بودند. اقدامی که صورت گرفته شاید گام اول در جهت اعمال تحریم‌های بیشتری که ظاهراً قصد داره برجام رو دور بزنه، ولی هم به علت موارد مرتبط با نقض حقوق بشر و هم حضور نظامی ایران در منطقه و به خصوص فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی به دنبال اعمال تحریم‌هایی است که ظاهراً در تقابل با برجام قرار نمیگیره، ولی جمهوری اسلامی رو محدود میکنه.
به گزارش نشریه واشنگتن اگزامینر، جیم هایمز یکی از نمایندگان دموکرات گفته است با تصویب این طرح ایرانی ها و دیگران میتوانند ادعا کنند که واشنگتن تعهداتش در چارچوب برجام را نقض کرده است. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی هم معتقد است که این طرح به معنای نقض توافق هسته است.
همچون که سناتور کاردن گفته، این نقض فروش هواپیما و نقض برجامه، درسته که خود آقای کاردن قبلا مخالف برجام بود، ولی میگه حالا که برجام تایید شده ما باید مفاد اون رو اجرا کنیم. بنابراین این تصویب‌نامه مجلس نمایندگان در عمل نقض فروش هواپیما به ایران یا منع فروش هواپیما به ایران به نقض برجام به حساب میاد.
طرح افزایش نظارت بر نحوه فروش هواپیماهای مسافربری به ایران برای قانونی شدن نیازمند تصویب در سنا و سپس امضای رئیس جمهوری آمریکاست.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اعداد و ارقام مربوط به تجارت خارجی غیر نفتی ایران اهمیتی اقتصادی و سیاسی دارد. رشد آمارهای مربوط به تجارت خارجی غیر نفتی به معنای پیوستگی بیشتر اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است. از طرف دیگه تغییرات ارزش صادرات غیر نفتی و واردات بر سیاست‌های تولید و ارزی مؤثر خواهد بود. از همین روز که حسن روحانی هفته گذشته در ارائه لایحه بودجه سال 97 برای تأمین اشتغال مورد نیاز گوشه چشمی هم به صادرات غیر نفتی داشت. همکارم آرش حسنیا در گزارشی به آمار تجارت خارجی غیر نفتی ایران در 8 ماه امسال پرداخته است.
کارنامه تجارت خارجی غیر نفتی ایران همچون یک گوی چند وجهی است که از هر زاویه که به آن نگاه کنیم نشانه‌ای متفاوت از وضعیت اقتصاد ایران به نمایش می‌گذارد. یک وجه این گوی در 8 ماه نخست امسال کل حجم تجارت خارجی غیر نفتی ایران اهم از واردات و صادرات است که به حدود 61 میلیارد دلار رسیده، حدود 10% بیشتر از دوره 8 ماهه پارسال. این رشد میتواند به معنای حضور بیشتر ایران در مناسبات اقتصادی و تجاری بین المللی باشد، اما نگاهی به جزئیات عدد و رقم این گردش مالی شاید نشانه های دیگر به نمایش بگذارد. مثلا صادرات غیر نفتی در این دوره زمانی با لحاظ کردن عدد و رقم‌های مربوط به میعانات گازی و دیگر محصولات نفت پایه به حدود 28.5 میلیارد دلار بالغ می‌شود که در مقایسه با دوره مشابه پارسال فقط اندکی بیش از 1% رشد کرده. در مقابل واردات ایران از دیگر کشورها در 8 ماه نخست امسال به حدود 32.5 میلیارد دلار رسیده است. ارزش واردات در این 8 ماه در مقایسه با دوره مشابه سال 95 افزایشی 18.5% داشته است. جمع و تفریق این دو عدد هم نشان می‌دهد که تراز تجارت خارجی غیر نفتی ایران در 8 ماه امسال حدوداً 4 میلیارد دلار منفی بوده و به اصطلاح کسری تراز تجاری داشتیم. اما چرا صادرات غیر نفتی نتوانسته هم پای رشد واردات افزایش یابد؟ مشتبه خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در برنامه‌ای تلویزیونی تلاش کرد این مشکل را توضیح دهد.
شما موقعی که ساختار صادرات به اقلام محدودی متکی بشه، ما شاید بیش از 3000 قلم صادرات داریم، ولی از این 3000 قلم صادرات 100 قلمش نزدیک به 82% رو پوشش میده. نتیجهش چیه؟ برای هر نوع شما تحولاتی تو بازارهای جهانی از نظر قیمت محصولات، هر نوع تحولی در رابطه با رقبای جدید وارد بازار بشه، هر نوع تحولی که بشه شما آسیب پذیر میکنه ما رو.
تراز تجارت خارجی غیر نفتی ایران در سال 95 پس از ربع قرن انتظار مثبت شده بود، اما به نظر می‌رسد آن وضعیت چندان پایدار نبوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره دوباره منفی شدن تراز تجارت خارجی غیر نفتی ایران اینگونه توضیح می‌دهد.
بعضی از محافل کارشناسی تهران کاهش صادرات رو ناشی از تثبیت نسبی نرخ ارز می‌دونن. یک عامل دیگه‌ای که معمولاً بهش اشاره میشه این است که وضعیت در عرصه بازرگانی بین‌المللی و به خصوص در عرصه مبادلات بانکی بین ایران و خارج بهتر که نشده، هیچ بدتر هم شده. ولی من فکر میکنم که در این میان عامل اصلی رو نباید از یاد برد و اون کم بودن توان رقابتی کالاهای ایرانی هست.
از این استاد اقتصاد در پاریس میپرسم چرا صادرات غیر نفتی ایران نتوانسته همچون واردات رشد کند؟
واردات اگر افزایش پیدا بکنه همیشه بد نیست. کشورهایی که در مرحله رشد اقتصادی هستند، جهش اقتصادی هستند، طبعا به واردات بیشتری نیاز دارن، چون باید ماشینالات وارد بکنن، کالاهای نیمه ساخته وارد کنن، مواد اولیه وارد کنن که بتونن با استفاده از اونها صادر بکنن و ممکنه چند ماهی حتی چند سالی دچار عدم تعادل بازرگانی خارجی بشن. مسئله مهم و نگران کننده در ایران اینه که اقلام کالاهای وارداتی خیلی نشان از این نمیده که این واردات در خدمت افزایش توان تولیدی و افزایش توان صادراتی ایران باشه. و اصولا وضعیت ارز در ایران و اینکه نرخ ارز به طور مصنوعی پایین نگه داشته میشه تاثیر بدی داره بر بازرگانی خارجی، چون عملا صادرات ایران رو کم میکنه و واردات ایران رو افزایش میده. یعنی در واقع از این طریق ایران به کالاهای وارداتیش یارانه پرداخت میکنه.
یحیی آل اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران نیز در بیان مشکلات صادرات غیر نفتی این مشکل را مشکلی در سطح کلان نظام ارزیابی میکند.
مسئله صادرات این یه پازلیه که 10-15 تا قطعه داره. چسبیدن به یک قطعه جواب نمیده. این 10-15 تا باید همه با هم دست به دست هم بدن که این کار شکل بگیره. مهمتر از همه نگاه به اصل صادراته. مشکل اصلی این است که صادرات هنوز در حاشیه ذهنیت تصمیم گیران، تصمیم سازان، برنامه ریزان هست. کل نظام هنوز به صادرات اونطوری که باید و شاید فکر نمی کنه.
حسن روحانی یک هفته قبل در آیین ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس از عزم دولت خود برای رشد صادرات غیر نفتی در سال آینده خبر داد و از اقدامات و تمهیدات دولت برای این مهم در لایحه بودجه 97 گفت.
در بخش صادرات غیر نفتی ما نیاز به یک تحول بزرگ داریم. در زمینه صادرات غیر نفتی که در این بودجه توجه ویژه بهش شده.
اما چقدر این لایحه میتواند تغییری در صادرات غیر نفتی ایران ایجاد کند؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، پاسخ میگوید.
اصولا لایحه بودجه در تمام کشورهای دنیا و قانون بودجه بعد از تصویب لایحه میتونه به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیراتی داشته باشه بر وضعیت اقتصادی کشور، مثلا از طریق مالیات ها. ولی من در لایحه بودجه اخیر آقای روحانی چنین هدفهایی رو نمیبینم، یا در واقع اهرم‌هایی در این بودجه وجود نداره که بتونه تأثیر مثبتی بذاره بر توان تولیدی ایران و همینطور ظرفیت صادراتی ایران.
اگر رقم حدوداً 5 میلیارد دلاری صادرات میعانات گازی، پروپان مایع شده و دیگر فرآورده‌های نفت پایه صادراتی که عددی بیش از 10 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد، از این اعداد و ارقام کم کنیم، کسری تراز تجارت خارجی غیر نفتی ایران در 8 ماه امسال به رقمی در حدود 15 میلیارد دلار می‌رسد.
گزارش بود از آرش حسن نیا. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
آقای روحانی، تو را به خدا، به خاطر رضای خدا، مرد و مردونه زیر بار گرونی نرو. کمر مردم خود شد از بار گرونی. این قانون که این قانون گرونی رو نوشته دشمن مردم، دشمن اسلام، دشمن ایران بوده. تو
رو خدا زیر بار گیرونی نرو. پیامی داشتم به دولت مردان و اخص آقای روحانی بابت بستن لایه بودجه و اینکه دستمریزاد میگم که تهمیگی کمر همت بستین به خشکوندن ریشه ما مردم و ایرانی ها با بالا بردن قبض ها، حامل های انرژی، عوارض، جرائم رانندگی، آب و برق و گاز و تلفن، همه اینها و قطع کردن یارانه ها دست گلتون درد نکنه. فقط نمیدونم چه توی این مملکت یه رابین هود پیدا نمیشه که جلوی شما پرنس جان ها بیسته.
من به عنوان یه شهروند ایرانی و کسی که با آقای روحانی رأی داده از ایشان این سوال رو دارم. آقای روحانی، با نظر به این که رهبر حکومت اسلامی ایران در سخنرانی هایش بارها از معشیت مردم و قرار گرفتن آن در اولویت کار دولت صحبت کرده اند و با توجه به این که معشیت مردم ایران مستقیماً به سیاست خارجی کشور مربوط میشه، آقای روحانی، آیا شما برای اصلاح سیاست خارجی کشور که مستقیماً به رهبر حکومت ایران مرتبط است با رهبر حکومت صحبت کرده اید تا گره فقر در ایران باز شود؟ اگر صحبت کرده اید لطفاً گزارش اون رو به مردم بدهید.
آقا مرد خدا، بیا آقای روحانی بگو تخم مرغ شده کردین 7000 تومن، کلیر 7000 تومن، ما کارگر ساده از کجا بخوریم؟ ما گشنه ایم، تشنه ایم، تو رو خدا، مرد او خدا، پا ما چه کار کنیم؟ کارگر فصلی ما چه کار کنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 22 دقیقه و 45 ثانیه بعد از نیمه شب به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا روز پنجشنبه تصمیم به لغو قانون بی‌طرفی شبکه گرفت. اعضای این کمیسیون با 2 رأی مخالف و 3 رأی موافق تصمیمی گرفتند که منتقدان زیادی در آمریکا و سایر نقاط جهان دارد، زیرا ناظران حوزه اینترنت معتقدند این تصمیم داخلی آمریکا میتونه تأثیرات فرامرزی هم داشته باشه. شرکت‌های بزرگی مثل گوگل، فیسبوک و توییتر هم از تصمیم اخیر کمیسیون ارتباطات انتقاد کردند. درباره قانون بی‌طرفی شبکه و جوانب مختلف تصمیم اخیر کمیسیون ارتباطات آمریکا، هانا کاویانی با امیر رشیدی، محقق در زمینه امنیت اینترنت، گفتگو کرده است. آقای رشیدی ابتدا قانون بی‌طرفی شبکه رو به زبان ساده این گونه توضیح میده.
فرض کنید که خطوط متروی شهری ما خطوط کابلی هستن که اطلاعات کاربرا داره توش رد میشه، مثل اینترنت، کابلای فیبر نوری اینا هستن. ایستگاه‌های مترو هم هر کدوم در واقع شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی هستن و کاربرانی هم که میان سوار این قطارها میشن، از مبدأی به مقصدی میرن، اطلاعاتی هستن که در درون این شبکه اینترنت در حال چرخش هست. به طور معمول افراد واسه اینکه وارد مترو بشن فقط میان یه کارت مترو میکشن، یه پولی ازشون کم میشه و وارد میشن. کسی نظارت نمیکنه که مثلا شما دینت چیه، جنسیتت چیه، یا اهل کجا هستی که حالا اولویت داشته باشی نسبت به کس دیگه. این حالت حالتی است که ما بشیم بی‌طرفی، یعنی هیچ تبعیضی وجود نداره. همه آدم‌ها، همه افراد به صورت برابر حق دارن از امکانات خدمات مترو شهری استفاده بکنن. حالا اگه بیایم فکر کنیم که مثلا یکی از این ایستگاه‌های مترو که نقش اون ISP رو داره یه روز بیاد بگه که خب من از امروز نمیخوام اجازه بدم افراد سیاه پوست سوار مترو بشن. در این حالت در واقع داره یک رفتار کاملا تبعیض آمیزی صورت میگیره و اون برابری که در قبل وجود داشت از بین میره. توی اینترنت هم ما دقیقاً چنین وضعیتی رو داریم.
این مشکلی که توضیح دادی میتونه مشکل خیلی عمده‌ای برای کاربران اینترنت باشه. چرا شرکت‌های بزرگی مثلا مثل گوگل یا فیسبوک و اینها مخالفت کردند و منتقد این اتفاقی هستند که روز گذشته در آمریکا افتاده؟
دلیلش این هستش که ببینین شرکت‌هایی مثل گوگل، فیسبوک، نتفلیکس، اینها شرکت‌هایی هستن که محتوا رو در واقع به وجود میارن، یعنی اطلاعاتی که در درون شبکه اینترنت در حال چرخش هست رو به وجود میارن. اینا شرکت‌هایی نیستن که این اطلاعات رو به دست کاربرها برسونن. شرکت‌هایی که اطلاعات رو به دست کاربرها میرسونن همون ISP ها هستن یا شرکت‌هایی هستن که ما بهشون میگیم شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت. حالا اگر این شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت تصمیم بگیرن که مثلا میگم جلوی ترافیک یکی از این وبسایت‌ها رو بگیرن، مثلا به فیسبوک بگن که تو اگر می‌خوای ما اجازه بدیم که کاربرانت بتونن باهات کار کنن تو باید به ما پول بیشتری بدی، خب طبیعتاً فیسبوک اینجا خیلی از کاربراش از دست میده، ضرر اقتصادی میکنه و مشکلات خیلی زیادی براش پیش میاد. برای همین اون دسته از افرادی که شرکت‌هایی که در واقع تولید کننده محتوا هستن و یا دارن محتوا رو میچرخونن، اونها مخالف این تصمیم هستن به خاطر اینکه میتونه براشون مشکلات ایجاد بکنه.
مدافعان این طرح چی میگن؟
خب مدافعانش حقیقتش اینه که دلایل چندان محکمی ندارن. مدافعانش چه تو ایران چه بیرون از ایران معتقد هستن که این کار باعث میشه که رونق به وجود بیاد، رقابت به وجود بیاد در بازار، در حالی که این کار نه تنها باعث رقابت نمیشه بلکه باعث ایجاد رانت هم میشه. یعنی اون شرکت ISP که فرض کنیم مثلا مثل ورایزون که یکی از بزرگترین ISP های توی آمریکا هست، خب اون قدرت خیلی بیشتری توی بازار داره نسبت مثلا فرض کنیم به شرکتی مثل اسپریت که خب شرکت خیلی کوچیکتری هستش. بنابراین نه تنها باعث رقابت نمیشه بلکه باعث به وجود اومدن رانت خیلی بزرگی میشه که به این شرکت ها، به این قول های در واقع ISP ها داده میشه و اونها میتونن هر طوری که دلشون میخواد با کاربرا رفتار بکنن، اطلاعات رو سانسور بکنن، کند بکنن، مسدود بکنن و از این رانت استفاده بکنن.
و تو صحبت‌ها به ایران اشاره کردی، میخوام اگه بشه کوتاه به اینم بپردازیم که وضع بی‌طرفی شبکه در ایران چگونه است؟
از زمانی که ایران شبکه ملی اطلاعات راه اندازی کرد و بر اساس اون اعلام کردش که دسترسی به وبسایت‌های درون ایران ارزون‌تر از وبسایت‌های خارج از ایران هست، ایران هم در واقع داره بی‌طرفی شبکه رو نقض می‌کنه با یه فرق خیلی بزرگ. اونم اینجا هستش که، یعنی تفاوت نسبت به اتفاقی که تو آمریکا افتاده، اونم اینجا هستش که در وبسایت‌های درون ایران همیشه زیر تیغ سانسور هستن. یعنی وبسایت درون ایران مثلا فرض کنید یک خبری که رادیو فردا منتشر میکنه، همون خبر در ایران احتمالا با سانسور منتشر میشه. بنابراین کاربر میدونه که اگه بره سایت درون ایران رو ببینه پول کمتری پرداخت میکنه، اما اگه بیاد وبسایت رادیو فردا همون خبر رو بخونه پول بیشتری باید پرداخت بکنه. این نه تنها نقض بی‌طرفی شبکه میشه در ایران، بلکه این روشی که ایران در پی گرفته که کاربران نگران این هستن که چه میزان پول دارن پرداخت میکنن، میتونه تبدیل بشه به یک ابزار سانسور بسیار خشن که در واقع خود کاربران خودشون رو دارن سانسور میکنن چون نگران این هستن که پول بیشتری باید پرداخت بکنن برای اینکه اطلاعات رو روی سرورهای خارج از ایران دریافت کنن.
توضیحات امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت را شنیدید. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از بازجویی از یک ایرانی پناهنده در اسرائیل خبر داده. ندا امین برای یکی از روزنامه‌های اسرائیل به زبان فارسی وبلاگ می‌نوشت و سال گذشته به اسرائیل پناهنده شد. گزارش از جمشید زند.
ندا امین وبلاگ نویس پناهنده به اسرائیل به ظن ارتباط غیرقانونی با ایران مورد بازجویی قرار گرفته است. خانم امین وبلاگ نویس ایرانی است که برای روزنامه تایمز آف اسرائیل به زبان فارسی وبلاگ می نوشت و 3 سال پیش در ترکیه زندگی می کرد. پس از آنکه دولت ترکیه او را به بازگرداندن به ایران تهدید کرد، وزارت کشور اسرائیل به درخواست اتحادیه روزنامه‌نگاران آن کشور و فدراسیون روزنامه‌نگاران اورشلیم در مرداد ماه سال گذشته تصمیم گرفت به او برای ورود به اسرائیل ویزای ویژه بدهد. اما اکنون سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبت در بیانیه‌ای اعلام کرده است که خانم امین پس از نقل مکان به اسرائیل با نمایندگانی از ایران ارتباط برقرار کرده و به همین دلیل از طرف این سازمان مورد بازجویی قرار گرفته است. یکی از وظایف سازمان امنیت داخلی اسرائیل یا شیمبت عملیات ضد جاسوسی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه شیمبت به زبان عبری برای اشاره به ایرانی‌های مورد نظر واژه‌ای استفاده شده که معنای عوامل یا مقامات نیز می‌دهد. یکی از مقامات امنیتی اسرائیل که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است خانم امین با کسانی ارتباط داشت که اقوامش نبودند و در ایران هستند. این مقام اسرائیلی تایید کرده که خانم امین در حال حاضر در بازداشت نیست. ندا امین هم به خبرگزاری رویترز گفته است که آزاد است اما در حال حاضر نمیخواهد در این باره حرف بزند. خانم امین همچنین گفته است که پدرش یهودی و مادرش مسلمان هستند اما او خود را یهودی میداند. شهروندان ایران و اسرائیل اجازه سفر به کشور دیگر را ندارند و ورود شهروندان ایرانی به اسرائیل هم تنها پس از صدور روادید مخصوص ممکن است.
انقلاب‌های رنگی چه ویژگی‌هایی دارند و الگوی مبارزه بدون خشونت چقدر موفق است؟
راهبرد انقلابی برای ایران جواب نمیده، مضافاً برای اینکه کسانی که این حرفو میزنن به نیازهای مربوط به انقلاب واقف نیستن. برای اینکه انقلاب صورت بگیره رهبری نیاز دارید، سازمان نیاز دارید، یک ایده فکری نیاز دارید که گروه‌های اجتماعی رو بتونه بسیج کنه.
هیچ حکومت عقیدتی، هیچ حکومت دیکتاتوری عقیدتی، چه مذهبی و چه کمونیستی، از داخل قادر به اصلاح نیست. این رو به خصوص تصویری که میشه به عنوان پیشگام انقلاب‌های مخملی از او یاد کرد به روشنی توضیح داده و تجارب بعدی همین قضیه رو اثبات کرده.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
و میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
آخرین بازی از دور 1/8 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران روز جمعه برگزار شد و پرسپولیس تیم دسته یکمی بادران تهران را حذف کرد. محل دیدار دو تیم ورزشگاه آزادی بود و پرسپولیس با 2-1 به پیروزی رسید. دو گلی که یکی از آنها از روی نقطه پنالتی زده شد. به این ترتیب بادران، تیمی که طرفدارانش در ورزشگاه آزادی بیش از طرفداران پرسپولیس بودند، حذف شد و پرسپولیس به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. به گفته سعید فتاحی، مسئول کمیته مسابقات، پرسپولیس روز سه‌شنبه 28 آذر ماه در ورزشگاه آزادی در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی میزبان تیم صنعت نفت آبادان خواهد بود.
پرسپولیس روز سه شنبه 28 میزبان صنعت نفت ساعت 16:20 در ورزشگاه آزادی خواهد بود. بلافاصله بعد از بازی پرسپولیس تو همین ورزشگاه آزادی قرعه کشی مرحله بعد که نیمه نهایی همینجا انجام میشه.
در سه بازی دیگر 1/4 نهایی جام حذفی، گسترش فولاد تبریز با خونه به خونه بابل روبرو خواهد شد، استقلال خوزستان با تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران با ایران جوان بوشهر. بازی ها 27 و 28 آذر برگزار می شود. مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان که در اصفهان جریان داشت با قهرمانی و نایب قهرمانی دو تیم از ایران پایان یافت. بیمه رازی اصفهان عنوان اول را کسب کرد و سینا صنعت ایزه دوم شد. باشگاه بیوکشهیر ترکیه در ردیف سوم قرار گرفت و باشگاه گیورگین گرجستان چهارم شد. 10 تیم باشگاهی از خارج و 3 تیم از ایران در مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان در اصفهان حضور داشتند. ولی کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان، لهستان، آلمان و بلاروس نمایندگان باشگاه‌های خود را به این مسابقات اعزام نکرده بودند. در اروپا با آغاز تعطیلات پایان هفته سوت آغاز مسابقات فوتبال باشگاهی داخلی کشورها نیز زده شد. در آلمان همکنون هامبورگ و مونشنگلادباخ در مونشنگلادباخ در پیکارند. در جدول مونشنگلادباخ 8 است و هامبورگ 16. بقیه بازی‌های هفته 17 بوندسلیگا امروز شنبه و فردا یک شنبه برگزار خواهد شد. در اسپانیا در آغاز هفته 16 لالیگا تیم لوانته به سویا رفته و همکنون دو تیم سرگرم بازی‌اند. سویا 5 است و لوانته 15. روز یک شنبه هم بارسلون صدر جدولی میزبان تیم رده 17 دپورتیو لا کرونا خواهد بود. و لیگ برتر انگلیس و سری آی ایتالیا هم امروز پیگیری خواهد شد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و با برنامه هفتگی میزبان همراه با صادق سبا که میهمانش این هفته عمادالدین باقری است، مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما عمادالدین باقری است. آقای باقری از معروف‌ترین فعالان حقوق بشر در داخل ایران است و در سال 81 شمسی انجمن دفاع از حقوق زندانیان را تأسیس کرد که از معدود انجمن‌هایی است که از حقوق همه زندانیان چه سیاسی و چه عادی دفاع می‌کند. او بارها به دلیل فعالیت‌هایش زندانی شد. آقای باقری در جریان قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان حکومت در دهه 70 به همراه اکبر گنجی مقالات افشاگرانه زیادی در روزنامه‌های اصلاح طلب منتشر کرد و به خصوص نقش وزارت اطلاعات در این قتل‌ها را آشکار ساخت. و همچنین یکی از معدود فعالان حقوق بشری با سابقه اسلامی است که با مجازات اعدام به طور کلی مخالفت کرد. آقای باقری تحصیلات حوزوی و دانشگاهی دارد و از شاگردان و فعالان نزدیک با آیت الله منتظری بود. او صدها مقاله تحقیقی و حدود 30 جلد کتاب در زمینه مسائل مربوط به روحانیت و تاریخ معاصر منتشر کرده است، از جمله کتاب تراژدی دموکراسی در ایران که توقیف شد. آقای باقری در تهران زندگی می کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای عمادالدین باقری، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً در ابتدا با هم بگید که شما برای مهمانی شامتون میخواهید از کدوم 5 چهره دعوت کنید؟
آدم های زیادی هم که دوستان دعوتشون بکنم، ولی چون که برای شما محدودیتی دارید و باید فقط چند نفر رو نام ببریم، من الان برای مهمانی شما بخوام دعوت کنم کوروش کبیر و مولوی و گاندی و ماندلا و آیت الله منتظری رو دعوت میکنم.
بسیار خوب. آقای باقری، شما حتما برای مخاطبان ما بعداً توضیح میدید که چرا این 5 نفر رو دعوت کردید، ولی قبل از اون اگه ممکنه من بگید که شما برای این مهمانان چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
من موسیقی های مختلفی گوش میکنم، ولی مرغ سحر برای من یه مقدار جنبه نوستالژیک داره. مرغ سحر رو آقای شجریان خوندن، البته خانم شکیبا هم خونده، همایی هم به سبک دیگری خونده مرغ سحر ناله سر مکن، ولی با صدای شجریان به خاطره برای ما بدل شده و نوستالژیکه.
شما فکر می‌کنید آیت الله منتظری که یک روحانی است و در مهمانی شما حضور داره، ایشون هم مرغ سحر گوش میده؟
آقا سعید منتظری میگفتن گاهی که ایشون رو میبردیم مشهد از طریق زمینی در بین راه، وقتی که انواع موسیقی رو پخش میکردیم ایشون واکنشی نشون نمیدادن، الا یک مورد که یه بار ایشون یک ملاحظه در موردش داشتن و بیان کرده بودن.
ولی در مجموع آیت الله منتظری موسیقی گوش میدادند؟
بله بله، موسیقی گوش میدادن، ولی موسیقی سنتی و یا اینجور مواردی که مورد علاقه ماست به نظرم ایشونش مشکلی باش نداشتن. و یک کتابی آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب داشتن در مورد هنر که اون زمان ایشون نوشته بودن که ما وقتی رفتیم طبس در مورد موسیقی فتواییشون رو پرسیدیم، ایشون فتوایی خیلی متفاوتی داشتن و دیدگاه باز ایشون رو در مورد موسیقی این کتاب نقد کرده بودن.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیراز بر کن.
آقای باقری، شما گفتید مهمان اولتون کوروشه. سوال من اینه که شما چرا کوروش انتخاب کردید از بین این همه شخصیت هایی که در ایران و جهان وجود داره
چرا یک نفر از 2500 سال پیش؟
ببینید به طور کلی این مهمونایی که من دعوت کردم همه در یک چیز اشتراک دارن، اون هم در نسبتی که با حقوق بشر دارن و هر کدوم در این زمینه تاثیرگذار بودن. حالا کوروش یکی از اینهاست. کوروش حالا علاوه بر این که برای من به عنوان یک ایرانی از این نظر که بنیانگذار یک امپراتوری جهانی چند ملیتی و بنیانگذار ایران بزرگ و تمدن تازه‌ای بود، مهمتر از اون برای من دستوراتی است که در زمینه رواداری مذهبی، رعایت عدالت و حقوق انسان‌ها صادر کرده، به نحوی که برخی از محققان غربی و یا حتی ایرانی او را بنیانگذار حقوق بشر می‌دونند، که البته یک مقدار به نظر من این مبالغه آمیزه، ولی می شود گفت که در این زمینه ها او فرسنگ ها و صده ها از زمان خودش جلوتر بوده. به هر حال کوروش شخصیت معروف و محبوب در جهان هست، اینطور نیست که فقط انتخاب من باشه. وقتی خیلی از بزرگان در جهان از او تجلیل کردند، که نمونش جفرسون که از بنیانگذاران اصلی و نویسندگان اصلی اعلامیه استقلال امریکا و سوم رئیس جمهور امریکا بوده، در نامه به نوش توصیه میکنه که او کوروشنامه رو مطالعه بکنه.
کوروشنامه اثر گزنوفون که در مورد کوروش نوشته بود دیگه، درسته؟
بله.
بلبل پر بست ز کنج قفس در نغمه آزادی نوع بشر سرام، و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن.
مهمان دوم شما مولوی، شاعر بزرگ عرفانی فارسی گوست. مولوی رو برای چی دوست دارید آقای باقی؟
همطور که عرض کردم، انتخاب از بین مولوی، فردوسی، حافظ و سعدی برای ما مشکله، چون اینا همه گنجینه‌های پایان ناپذیری برای فرهنگ و تمدن ایرانی بلکه جهانی هستن. اما برای من از باب ناچاری که باید یکی رو انتخاب میکردم، مولوی رو دعوت کردم. مهمترین شاخص مولوی برای من که باعث میشه دعوتش بکنم، و البته تو این بود با بقیه بزرگان شعر و ادب ما مشترک است، مهمترین شاخصش اینه که اون خداباوریست که مرزبندی‌های خشک عزیمتی رو نفی میکنه و به قول حافظ هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، و اشعار ضد جنگ و صلح طلبانه داره، یا عباراتی درباره کرامت انسان داره که به نظر من شاهکاره و نشون میده که نزدیک به 800 سال پیش چه نگاه مترقی و انسانی وجود داشته. وانی که از جملاتش که خیلی جمله پرمغزی هست همین شعر جوهر است انسان و چرخو را عرض، جمله فرع و پایند و او قرض، یعنی انسان را تبدیل به غایت میکنه، و اینکه که جوهر انسانه و همه چیز عرضه. این تفکر توی اون زمان واقعا این شعریست که آدم فکر میکنه که در زمان ما که در اوج گفتمان حقوق بشر هستیم باید سروده شده باشه. یا مثلا دیدگاه ضد تعصبی که داره، که ما 80 سال بعد از اون الان قربانی تعصبیم تو کل این خاورمیانه. این جمله معروف مولوی، سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خون آشامی است. این خونریزی ها و مصیبت هایی که ما همین الان در دور و بر خودمون میبینیم، اینا از دیدگاه مولانا در اون زمان ریشه در همین سختگیری و تعصب داره. یا همین بحثی که در مورد مرز کفر و ایمان داره و به وفور در اشعارش دیده میشه، مثل همین شعر کفر و ایمان نیست آنجا که اوست، زان که او مغز است و این دو رنگ و پوست. یعنی دیگه تو دیدگاه اینا اصلا این مرزا رنگ میبازه. برای اینا چیزاییش که برای دنیای امروز ما واقعا همچنان نسخه شفا بخشه، یعنی برای التیام روابط انسانها، برای صلح، برای کنار گذاشتن این جنگای اصطلاح مذهبی که ریشه در تعصب داره. به هر حال یک دلیل دیگه‌ش هم اینه که مولوی مانند فردوسی و بقیه شعرهای ما زبان فارسی رو حفظ کردن، طوری که امروز وقتی ما متن اونها رو که متعلق به چند سده پیش هست میخونیم انگار که این اشعار همین امروز سروده شده. و همین که زبان فارسی با نبوغ اینها برای ما حفظ شد باز یکی دیگر دلالیست که من به اینها علاقه مندم، مشخصا همین مهمان عزیز و شریف ما مولوی.
ظلم ظالم جور سیاد آشیانم داد برباد، ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سحر کن.
حالا میریم به مهمان سوم شما. این یکی گاندیست، رهبر استقلال طلب هندوستان. شما به گاندی چرا علاقه‌مندید؟
گاندی مظهر بزرگترین مبارزه بدون خشونت بود، مبارزه بدون خشونت کلامی و عملی علیه استعمار، و با همین سلوک انسانی و بدون خشونتش هندوستان رو پایه‌گذاری کرد که با وجودی که بزرگترین و فقیرترین جمعیت جهان رو داشت ولی توسعه یافته و به نظر من رواداری تنها دلیل ماندگاری این کشور 72 ملت. من گاندی رو نماد مجسم حقوق بشر و انسانگرایی میدونم و این نکته مهمه که اون در دوره رواج انقلابات و چپگرایی که به مبارزه مسلحان خلقا و کارگران تشویق میکرد اون این روش مدنی و پیروزمند رو انتخاب کرد و اگر این روش رو اتخاذ نکرده بود به نظر من امروز هم غرق در خشونت و فقر بود. یکی از جملاتش که همیشه خیلی به دل من نشسته و با شرایط امروز ما هم خیلی تناسب داره این جمله است که میگه چه فرقی میکند که مرگ و بیخانمانی ریشه در حکومت استبدادی داشته باشه یا با نام مقدس آزادی و دموکراسی ایجاد بشه. یا مثلا در دنیایی که همه به فکر برحال تاوان و مقابله و مقابله به مثلا اون در برابر این تفکر که ضربه در برابر ضربه میگه من به دلایل زیادی آماده مردن شدم نه برای کشتن، یعنی اون همیشه ترجیح میده خودش بمیره ولی کسی رو نکشه. اینا به نظر من چیزاییست که توی کمتر انسانی پیدا میشه. اگر اکثریت مردم دنیا این روحیه رو داشتن دنیا بهش میشه.
نوبهار است گل ببار است ابر چشمم ژال بار است، این قفس چون دلم تنگ و تار است.
آقای باقی، مهمان چهارمی که شما انتخاب کردید نلسون ماندلا، رهبر سابق آفریقای جنوبی است. شما برای ما لطفاً توضیح بدید که ماندلا رو چرا دعوت کردید به مهمانی شام شما؟
مهمونایی که ما دعوت میکنیم ضمن علاقه و ارادت زیادی که بهشون داریم ممکنه در موردشون بعضی ملاحظات هم داشته باشیم. حالا من صرف نظر از بعضی انتقادات و ملاحظاتی که از دید شخصی خودم البته در مورد جدایی و از همسرش یا اون دوره‌ای که در مبارزات مسلحان شرکت داشته دارم، اما از نظر من کسی مثل ماندلا که بعد از انقلاب 57 ما هم قدرت رو به دست گرفت به خاطر حاکم کردن عقلانیت به جای انقلابیگری آفریقای گرسنه رو به کشور مهمی در دنیا تبدیل کرد و اون چه که من رو بیشتر به اون علاقه‌مند کرده یکی روحیه بخششگری ماندلاست و دیگری این که ماندلا با وجود محبوبیت و کاریزمای بالایی که داشت میتونست به عنوان رهبر مادام العمر در آفریقای جنوبی بمانه، اما اون اینطور فکر نکرد. اون فکر نکرد که اگر من نباشم همه چیز به خطر میفته، لذا پس از یک دوره ریاست جمهوری کنار رفت و اجازه داد سنت گردش آزاد رهبران و نخبگان نهادینه بشه و این تأثیر مهمی داشت در این که آفریقای جنوبی به یک کشور دموکراتیک تبدیل بشه. و به نظر من همیشه این شخصیت‌های بزرگ و بنیانگذاران هستن که باعث میشن یک کشوری یک راه رو درست بره یا نادرست بره. و از اون جهت اون خدمت که کرد هم به کل قاره آفریقا بود و هم به بشریت.
شعله فکر در قفس آتشین، دست طبیعت گل عمر من آمچین، جان به عاشق نگه تازه گل از این بیشتر کن، بیشتر کن، بیشتر کن، مرد بیدل شرح مختصر کن.
مهمان آخر شما آیت الله منتظریه که شما بهش نزدیک بودید، از شاگردانش بودید. آیت الله منتظری چه ویژگی هایی داره که برای شما مهمه و میخواهید در مهمونیتون باشند؟
من ایشون رو نه به خاطر اینکه آیت الله یا یک فقیه بزرگ و سرآمد فقهای زمان خودش بود دعوت کردم، بلکه به خاطر این هست که 30 سال این جمله رو البته من به مناسبت های مختلف تکرار میکنم که دست کم در تاریخ ما آیت الله منتظری یگان شخصیتی است که قربانی دفاع از منافع و حقوق کسانی شد که اونها رو قبول نداشت و این ویژگی او رو منحصر به فرد میکنه. و البته از این بالاتر که به نظرم این نکته دوم بیشتر تأثیر داره در منحصر به فرد کردن اون، اینه که اون در اوج قدرت بود و یک قدم تا رهبری کشور فاصله داشت، یعنی به راحتی حاضر شد به خاطر دفاع از حقوق دیگران این قدرت رو از دست بده. البته بعضی ها انتقاد میکنن، میگن که اگر اون این کار رو نمیکرد مونده بود شاید کار بزرگی میتونست انجام بده، ولی به نظر من مهم این بود که اون در وقت خودش وظیفش رو درست انجام داد. اینکه به هر حال قدرت خیلی شیرینه و به راحتی کسی نمیتونه از اون دل بکنه. به نظر من این یک ویژگی است که ما در کسی دیگه نمیتونیم سراغ بکنیم. به همین جهت هم است که همیشه میگفتم ایشون شایسته بزرگترین جوایز حقوق بشری دنیا است.
آقای باقی، شما که اینقدر با آیت الله منتظری علاقمند هستید، سوال اینه که چگونه است که اخیراً در این مستند قائم مقام شما شرکت کردید که بعضی از دوستان شما هم حتی احتمالاً به شما انتقاد میکنن که این مستند علیه آقای منتظری بوده و شما چرا داره شرکت کردید؟
من تدبیری داشتم، این نبود که همینطوری و بدون محاسبه پذیرفته باشم. با توجه به اینکه من معتقدم در شرایطی که نام آیت الله منتظری و تصویرش در رسانه‌های رسمی داخلی تبدیل به یک تابو شده و به ندرت اون هم در بعضی نشریات کم تیراژ اجازه داده میشه که یک تصویر یا یادی ازشون بشه، هر امکانی برای شکستن این تابو به وجود بیاد من ازش استفاده میکنم. به خصوص که من چه در مستند چه در هر جای دیگه ای که بتونم حرف خودم رو بزنم، مهم اینه که من اگه بتونم حرف خودم رو بزنم درو از تریبون اونها هیچ مشکلی در این نمیبینم. خصوصا که با سازندگان مستند قائم مقام توافق کردم و از اینها تعهدی گرفتم که متن کامل مصاحبه من همزمان یا بعد از انتشار مستند اینها پخش بشه و اینا هم پذیرفتن و به قولشون هم عمل کردن. و
بنابراین آقای باقی، شما از اون چیزی که از شما پخش کردن در این مستند شما راضی هستید؟
اینها هم که پخش شد نکات مثبت بود، منتها ایراد دوستان ما اینه که میگن حضور شما مشروعیت داده به این فیلم و اینها تونستن القای بی‌طرفی بکنن. ولی پاسخ من اینه که برای در این گفتگویی که 2.5 ساعت حدوداً هست فیلم ویدئویش، تمام ایراداتی که در طول این 30 سال گذشته علیه آیت الله منتظری مطرح بود و اینا مطرح کردن و من به تمام اینها پاسخ مستدل دادم. به همجهت به نظر من مهم این نیست که من تو مستند حضور پیدا کردم، مهم اینه که به زمینه این مستند گفتگوی پخش شده که در طول این 30 سال این اظهارات امکان انتشار در رسانه‌های داخلی رو نداشته، ولی الان توسط همین بزرگواران منتشر شده.
بسیار خوب آقای باقی، حالا شما 5 مهمانتون معلوم شدند و براشون موسیقی مرغ سحر با صدای استاد شجریان پخش میکنید. اینا یه شام هم میخوان. آقای باقی، شام میخوان چه بدیم به مهمانانتون؟
من برخلاف چیزی که الان خیلی رسمه و شما تو هر مهمانی یا رستوران میرید بعد با گوشت قرمز و گوشت مرغ پذیرایی میکنن، من پذیرایی از مهمونم خیلی پذیرایی ساده است و در واقع با همون چیزی پذیرایی میکنم که اخیرا یه شیخ بیسوادی در تلویزیون ایران میگفت اولین میوهی بود که اقرار به ولایت کرد. یعنی من به خاطر علاقهی که به بادمجان دارم با کشک بادمجان از مهمونهای گرامی پذیرایی میکنم.
شما خودتونم بله این درست کنید آقای باقی کشک بادمجان؟
بله بله، ما یک بار در بند 350 درست کردیم و تقریبا دوستانی که اونو خوردن خودشون میگن که خاطرش موندگار شده برش.
امیدوارم کوروش کبیر هم که پادشاه بزرگی بوده و احتمالاً سفره‌های رنگین‌تری داشته، ایشون هم از غذای ساده شما خوشش بیاد.
بله، ما اونا رو چون مهمونمون هستن مجاب میکنیم که سر همین سفره ساده بشینن و یه خود اخلاقشون رو تغییر بده.
بسیار خوب. حالا آقای باقی، در سر میز شام فکر میکنه بین این بزرگان بحث بر سر چه خواهد بود موقعی که همدیگر ببینن در یک جا در منزل شما؟
به نظر من با توجه به این که همه اینایی که به انتخاب کردن در یک چیز مشترکن، یعنی در بحث تساهل و رواداری مذهبی، همه اینها هم کارنامه گفتاری و هم کارنامه نوشتاری دارند، فکر میکنم مهمترین موضوع بحثشون همین باشه، به خصوص که مسئله کنونی کل منطقه ما در خاورمیانه همین هست و اتفاقا مسئله زمان کوروش هم همین بود و همین بود که اصلا کوروش رو ممتاز کرد، یعنی نوع رفتارش با دیگر اندیشان و رواداری مذهبیش، و در دوران هر کدوم از اینها هم مهمترین مسئله همین بود. الان هم مهمترین مسئله خاورمیانه ما و بلکه در بقیه دیگری از دنیا هست. من فکر میکنم مهمترین موضوع بحثشون همین باشه، به اصطلاح ضرورت رواداری مذهبی.
آیا آیت الله منتظری با اون دیدگاهی که مولوی در مورد اسلام و دین ارائه میده شما فکر میکنید راضی هست؟
بالاخره ببینید آیت الله منتظری به خصوص در این سالهای آخر عمرشون نظریه تازه مطرح کردن که این نظریه به نظرم کل فقه رو متحول میکنه، اون هم دیدگاهشون در مورد اصیل بودن انسان و کرامت انسان هست که تو آخرین درسای خارجشون که من تقریراتش رو نوشتم و توی کتاب منتشر کردم تحت عنوان حقوق بشر یا حقوق مؤمنان، ایشون اصل اصالت به حقوق مؤمن رو به اصالت حقوق انسان بدل کردن و بعدم درخواست کردن که شاگردانشون این راه رو ادامه بدن و این تحقیق رو و آثار نتایجش رو در فقه، و فکر میکنم با این دیدگاهی که ایشون داشت و در عمل هم همینجوری بود، یعنی قبل از این که در نظام معرفتی و دیدگاه فقهیشون تحول به وجود بیاد در عمل هم همینجور رفتار میکرد، من فکر میکنم که ایشون هم با بقیه در این مسئله مشترک خواهند بود.
بسیار خوب آقای باقی، امیدوارم به شما و مهمانانتون خوش بگذره. بحث رواداری مذهبی چیزی نیست که به سادگی تموم بشه، احتمالاً شما تا بامداد در این باره صحبت خواهیم کرد، ولی وقت برنامه ما داره تموم میشه. آقای عمادالدین باقی، خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کرد.
خواهش میکنم. من هم از شما متشکرم، هم از شنوندگان محترم که وقتی گرانبهاشون رو گذاشتن برای شنیدن این گفتگو.
مختصر کن.